بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیگه از اول نمیگم چون خیلی شده دیگه. آخوند ما گفتیم، ناهیدی و شیخ و اینا رو گفتیم، آقای حائری هم گفتیم، حتی آغازی هم اینجا حرف داره، ولی چون معتقدیم با توضیح دیم آغازی ها اونم داره. آره دیگه به نظرم اون مقداری که برام محظور هست دیگه روشنه. فقط راه حل شهید صدر چون یه راه حل جدیدی است، یکم هم سخته بگیم و به معنای تکمیل کننده بحثا قبلی هم هست. امروز فقط راه حل شهید صدر رو بگم دیگه، از اول بگم. مرحوم شهید صدر ارتکازی داره که ارتکاز اولیش با بقیه تقریبا مثل هم، یعنی ارتکازش اینه که شرایط وجوب لزوم تحصیل، بگید نه، وجوب لزوم تحصیل ندارن، شرایط واجب لزوم تحصیل دارن. این ارتکاز و شهید صدرم داره. اون روز اولم که آمار گرفتن تو این ارتکاز دوم، همه اونایی که رای دادن همین رای دادن. این معلوم میشه ارتکاز شما هم همینه که وجوب لزوم تحصیل، شرایط وجوب لزوم تحصیل نداره، شرایط واجب لزوم تحصیل داره. این ارتکازو شهید صدر داره. بعد محاضیر رو که روبرو میشه میگه بعد این میخواد یه جوری این محضورا رو حل کنه. خب بعد راه حلای قبلی ها رو تمام نمیدونه، میاد یه راه حل جدید ارائه میده که با این راه حل جدید محضور، بگید، حل بشه تا بعد این ارتکازش حفظ بشه که اگر شرط وجوب بود لزوم تحصیل نداره و اگر شرط، بگید، واجب بود لازمات تحصیل. این کلیت تو ذهنتون باشه تا بفهمید چه اتفاقی داره میفته، یا گم نشید تو بحثا. اما اون ارتکاز دیگه که شرط به هیئت بخوره، شرط وجوب میشه به ماده بخوره، شرط واجب میشه، این ارتکاز رو شهید صدر نمیپذیره و این رو کنار میذاره. اما اون ارتکاز دوم رو که تو قضیه لزوم تحصیل بود حفظ میخواد بود. خب چجوری؟ شهید صدر فرمایشش اینه که این آقایون که خب ارتکازی داشتن و بعد محظورات عقلی، اینها اصلا از اول خوب وارد بحث نشدن، ورودشون خوب نبوده، بعد مقام ثبوت رو از مقام اثبات جدا میکردن. خوب دقت کنید چی میگه. بعد در مقام ثبوت هم دوباره سه تا مقام رو از هم منفک میکردن، یکی مقام ملاکات یا مصالح و مفاسد، دوم مقام اراده و شوق که بعد ایشون انشاء و شوق برا میکنه، و سوم مقام جعل و اعتبار. این سه تا رو باید جدا میکردن، ثبوتن بحث میکردن، بعد میرفتن مقام اثبات. ولی چون جدا نکردن، ثبوت و اثبات رو جدا نکردن، تو ثبوت هم مرحله ملاکات و اراده و جعل رو از هم جدا نکردن، اینها دوچار مشکل شد. خب این تیکه که جدا نکردن، راست میگه دیگه، الان ما آخوند رو خوندیم، شیخ رو از متاره خوندیم، براتون یکی رو خوندیم، ناینی رو از اجود خوندیم و آقای حائری رو هم خوندیم. شما دیدید اینایی که خوندیم جدا نکردن. حالا آغازی ها رو مراجعه کنید، اونم جدا نکرده چون اونم اینجا راه حل داره، اونم جدا نکرده. آقای خویی و امام هم که بحث کردن، اینا هم جدا نکردن. لذا این جدا نکردنه درسته، جدا نکردن، نه ثبوت از اثبات جدا کردن، چه برسه به اینکه تو ثبوت میخواد ملاکات و اراده و، بگید، جعل رو جدا کنن. تنها جداسازی که هست، جداسازی است که آغازی ها و آشق عبدالکریم دارن که ما هم اصلا قائل شدیم که جدا کردن انشاء و فعلیت، این جداسازی هست توی عبارات. اما جداسازی بین ثبوت و اثبات و در ثبوت هم بین ملاکات و اراده و جهل و اعتبار این رو نداره. عده یه نکته تو این قضیه جهل بگم و شهید صد که الان جهل و از اراده جدا میکنه رو سیستم فکری خودش داره جدا میکنه ولی رو مسلک مثلا آخوند یا رو مختار که انشاء میشه همون اراده مولا به فعل خودش و فعلیت که رو مسلک آخوند میشه اراده تشریعی مولا به فعل عبد به واسطه نفس نبوی یا ولوی یا رو مسلک مختار که میشه تحقق شروطی که در ظرف اراده و انشاء اومدن در مکلف خارجی. اصلا این انفکاک بین اراده با جن دیگه درست نیست. متأثر رو سیستم خودش داره میگه که ملاک جدا، اراده جدا و جعل جدا. در قسمت ملاکات که میشه همون مصالح و بگید مخاصه، خب مشکلی پدید نمیاد. یعنی این که فلان مصلحت مقید باشد به یه قیدی، این ایرادی نداره. مثلا شما بگید، مثالا خودشو مثال میزنم که حالا آمیه تطبیقش سخت نشه، مثالا خودش، مثال خودش، اگر کسی آب میخوره، فعل چیه؟ شرب آب، نوشیدن آب. کی نوشیدن آب مصلحت داره؟ وقتی که آتش داشته باشی. ولی وقتی آتش نداره مصلحت نداره. حالا مقید بدانیم ملاک شرب ما را که رفع آتش است به بگید بر آتش مقید بدانیم شرب ما را به قید آتش، ایرادی نداره. یا آتش، آتش افروختن مصلحتش چیه؟ گرم کردن. خب همیشه که گرم نیست، همیشه که گرما نمیخواد، تو تابستون آتش رو چی بشه؟ اما اگه هوا سرده، خب آتش برای ما مصلحت داره، گرم رو میکنه. بیاییم مقید بکنیم ملاک آتش افروختن را به سرما، مشکلی نداره، محضوری نداره. سرش هم دیگه اینا ملاکات هست، مصالح و مفاسد هست. اینا هیئت نیستن که مثلا شما یا خود بگید موضوع لیشون جزئیست خاص قید افرادی نداره. یا مثلا اطلاق و تغییر نیست که بگید لحاظ نداره، یعنی ابراز نیست که بگید لحاظ نداره. یا چه میدونم مثلا او یکی چی بود، انشا نیست که بگی انشا قید بر نمیداره. اینا ملاکات هست، مصالح و مفاسد هست، قید برداشتن اینها مشکلی نداره، محظوری نداره. پس اگر ارتکازت این بود که فلان ملاک قید دارد، ارتکازتو حفظ کن، دست بهش بگو نزن، محظوری نداره. حالا ما معتقدیم ضرورت بالقیاس هست، چون عقل عملی را ریشه در عقل نظری قائلیم، بایدها و نبایدها رو به هست ها و نیست ها برمیم به ضرورت بالقیاس. خدمت شما عرصمت آخون باشه، میگه ضرورت بال وجدان هست، چون بایدها و نبایدها رو به هست ها و نیست ها تو فواید بر میگردون از راه وجدان. گروه دیگه ای که اونا هم زیاد هست میگن ضرورت بال غیره، ولی شهید سنا هیچ کدوم اینا نیستن، چون اصلا بایدها و نبایدها رو به هست ها و نیست ها بر نمیگردن. اینا میگن هست ها و نیست ها مال عالم تکوین هست، بایدها و نبایدها مال عالم واقع هست و واقع اوسعی از تکوین، اصلا ارجاع مرجاع نداره اینا. آره آی خو اینا هم که سیستم خودشون هست، اینا قاطی نشه. بله برای ماها ملاکات هست ها و نیست ها هستن، انشاءات با ضرورت بالقیاس به ملاکات برمیگردن، ولی خب آقایان دیگه هم هر کم مسلک خودش رو دارن دیگه. ولی خب ارجاع نظریه رایجه، حالا یا بالقیاس یا بالوجدان یا بالغیر، بالاخره ارجاع رایجه. این دوتا گروه، یعنی طرفداران اعتباریات محضه و طرفداران تکوین و واقع که همین شهید سعید نباشن، اینا اکثریت نبودن. مگه حالا الان زیاد شده بوده چرا؟ الان تو درس خارجه شاید اکثر هم شده باشن، ولی خب حالا نبودن، قبلا که اکثر نبود. معلوم شد؟ خب پس فعلا ما شهید صد رو میخوایم معنا کنیم، الان قاطی نشه. پس شهید صد گفت آقا ثبوت از اثبات جدا کن، تو ثبوت هم سه تا مرحله رو از هم جدا کن: ملاکات، اراده و شوق و جعل و اعتبار. تو ملاکات هم هیچ مشکلی نیست. میاد مرحله دوم که اون مرحله چیه؟ مقام چیه؟ جعل و اراده. شهید صد اینجا دونه اشکال میاد.
اراده رو
شهید صد دوتا میکنه دیگه، اراده رو با جعل دوتا میکنه. اراده رو ببین گفتم دیگه باطی نشه، اینا اراده و شوق رو با هم میگیرن، بعد جعل رو با اعتبار با هم میگیرن. آقا جون فرق میکنن شهید صدری ها و همینطور آقای خوینا هم همینجورن، اونتا اونا جعل و اعتباری محضه میگیرن، شهید صدری ها جعل و واقع اوسعه از تکوین میگیرن، اراده رو همون شوق میگیرن. با مسلک های بقیه فرق میکنن که جعل رو میگن انشاء، انشاء رو هم میگن اراده مولا، اون جداست. درست شد؟ قاطی داشتیم. خب شهید صد میاد مرحله دوم اراده. تو اراده به نظرش میاد که محضوری، به نظر که واقعا محضورا میاد، یعنی یک معذوری بود که اراده باید بسیط باشه، امرش دائره بین وجود و عدم باشه، پس اراده نباید قید برداره، قید باید به کی بخوره؟ مراد. یکی این بود دیگه. خب میاد یکی دیگه میگه آقا اونی که میخواد قید برداره باید لحاظ استقلالی بشه، ناینی میگفت. بعد اراده هم که لحاظش عالیه، چون شوق مهم اون مشتاقان بگید الیه، پس اینم میاد. اون یکی هم که میگفت جزئی و کلی که آخون میگفت اونم میاد. میبینه این محضورا اینجا میاد. بعد میاد میگه که این محضورا در ظرف اراده میومده، اصولین اومدن به این جواب بدن، ببینن میتونن جواب بدن که اون ارتکازشون رو توی اراده حفظ کنن. یعنی اگه مصلحت مقید بود بگن اراده و شوقم مقیده، بعد جهل و اعتبارم مقیده، یا نمیتونن ارتکاز رو حفظ کنن و ولو مصلحت رو مقید دیدن ولی دیگه نیان اراده را بگید مقید ببینن، اینو اومدن حلش کنن. بعد میگه سه تا راه حل ارائه شده، راه حل شیخ انصاری، آخون و آقای خویی. این رو بذاره راه حل اول، راه حل آقا ضیاءالدین عراقی رو میذاره دوم، و راه حل میرزای نائینی اینو میذاره راه حل سوم. بعد میاد هر سه راه حل رو رد میکنه و تحقیق خودش رو میگه. ما اون سه تا راه حل رو خوندیم، حتی آقا ضیاء رو ما نخوندیم، ولی آقا ضیاء با عاشق عبدالکریم، همون حرف آقا ضیاء رو عاشق عبدالکریم داشت، اضافه که مسئله خودش هم میگفت، لذا از عاشق عبدالکریم گفتیم، چون بیانش به نظرم راحت تر از آقا ضیاء بود. این حدث من این بود. خب آقا ضیاء رو بخون بعد ببین مقایسه کن. بله به نظرم از آقا ضیاء بهتر بود، به علاوه که راه حل خودش هم بود، این مسئله خودش هم میگفت. راه حل آقا ضیاء انفکاک انشاء از فعلیته، راه حلش که آیه چیزم بود. بعد این ستا رو رد میکنه و میاد رو بدتر. چون ما راه حل رو گفتیم نمیخوام دوباره وقت بذارم، ولی وجدانن این چیزی که شهید صد نقل میکنه از این راه حل با اونی که تو عبارات خودشون هست خیلی توفیق میکنه. مثلا راه حل اولی که شهید صد نقل میکنه میگه راه حل شیخ انصاری، آخوند خراسانی و آقای خویی. خب بعد میاد میگه که چرا، میگه نگاه هم شیخ، این کتاب بهم نشونتون بده، میگه شیخ انصاری، آخوند خراسانی و آقای خویی. بعد میگه اینا راه حلشون چیه؟ میگه اینا اومدن تفاوت رو بردن توی متعلق اراده و مراد، یعنی قبول کردن که ارتکاز رو نمیشه حفظ کرد، باید مصلحت خودش قید بر میداشت ولی اراده خودش قید بر نمیداره، قید رو بردن توی متعلق و مراد. بعد شروع میکنه که الان متعلق رو چی گرفتن. اینه که ایشون اینجا میگه در مورد شیخ انصاری، البته طبق فهم آخوند درسته، یعنی شیخ همین کارو میکنه. ما هم گفتیم تو مطاره زارش همینه که میاد میبره توی مراد، بعد مراد رو تفسیر لبی میده، درسته؟ ولی آخوند کجا اینو میگه؟ بابا کفایه دیگه، کفایه که دیگه در دست درسیه دیگه. کجا آخوند میاد تواتر میبره تو متعلق؟ آخوند هم خودش ارتکاز رو حفظ میکنه، یعنی اگر مصلحت قید داشت میگه اراده هم خودش قید داره، وجوب هم خودش قید داره، قید هیئت میشه قید وجوب، و اگر قید ماده بود میشه قید واجب. بعد دیگه واجبات مطلق قید ماده هم که هست بعد امتثال کنه، واجبات مشروط قید هیئت هم. کجا میاد قید رو میزنه به ماده؟ من نمیم چی نسبت میده. یا آقای خویی رو چجوری نسبت میده؟ آقای خویی کجاش این کارو میکنه؟ آقای خویی میاد دو تا حرف داره آقای خویی. حالا ما آقای خویی رو نگفتیم، از عاشق جواد گفتیم، ولی همونه حرف عاشق جواد آقای خویی. دو تا حرف داره اینا. یه حرفش اینه که این احکام اعتباریات محضن و اصلا این محضورهای عقلی رو نباید در اینا گفت، خلط تکوین و اعتبار هم عاشق جواد میگه هم آقای خویی میگه ما. و یکی دیگرش هم اینه که میگن این که در استعمال لحاظ عالی بود، این دلیل نمیشه که تو انشاء هم لحاظ عالی باشه، چون میشه دوباره از این پرسش کرد. یعنی وقتی میگه سر تو من البصره، من دوباره میپرسم من عینه سرته، تو این پرسش دوم لحاظ استقلالی میشه. پس اگر در جمله‌ای که گفته شده لحاظ بگید عالی بوده، دلیل نمیشه که تو انشاء هم عالی بوده باشه. اینا حرف شیخو نمیزنن و این نمیدونم چه جوریه. حالا به هر حال ما قبلا متن اینا رو خوندیم و گفتیم، شما هم مراجعه کردید. ناخو هم حرف شیخه، ببین حرف شیخ رو در مطاره به هر سه نسبت میده، در حالی که این نیست.
شما هر واقعون در مرحله اثباتشون هم حرفای خویی رو در مرحله اثبات هم رو بیان میکنه، ولی اثبات
هم آخوند کفایه رو خوندیم. اصلا آخوند تفکیک ثبوت و اثبات نداره. نگاه کن تو کفایه کجا تفکیک میکنه؟
درسته،
نداره دیگه. آقا من حرف آخوند تفکیک ثبوت اثبات نداره. بعد اشکال من اینه که شهید صد توی همین مرحله ثبوتی حرف شیخ انصاری رو به آخوند آقای خویی هم نسبت میده. کجا آخوند آقای خویی اینو میگن؟ کجا آخوند آقای خویی تفکیک رو میبرن تو متعلق؟ متنشون هست دیگه. این حرف که ما بیایم ببریم توی متعلق، که تفاوت اینها رو ببریم توی متعلق یا توی مراد، این حرف شیخ هست در مطاره، اما حرف آخوندهای خویی این نیست. و اصلا اینا ثبوت و اثبات جدا نکردن. این که شما تو ثبوت همونی رو که شیخ گفته به اینا نسبت میدی، مورد قبول ما نیست. عرضم اینه، دقت میکنی؟ من نگفتم حرف آخوند رو یا اعتباریاتو نمیاره آقای صدر، میاره، منتها وقتی میخواد محضور ثبوتی رو جواب بده به اینا نسبت میده که هم حرف شیخ خنسه رو، لکه اینا نه حرف شیخ خنسه زدن و نه اصلا اونا قبول دارند، همون ثبوتنش هم قبول ندارن ولو تفکیک نکنه. الا ایا تو آغازی هم دوباره بیان غلطه. آغازی هم تفکیک ثبوت و اثبات نداره. این که تو میاری تو ثبوت ایراد میگیری، حالا به هر حال کلمانی که در ناینی هم همینجور، اصلا ناینی میگه شیخ حرف منو داره میزنه، بعد شما شیخ رو میزنی یک، ناینی رو میزنی سه. حالا اینا رو کار نداریم، چون ما متن اینا رو خوندیم دیگه، خودتون میتونید قضاوت بکنید. طور نیست، ممکنه شما بگید اصلا نه همین که شهید صد میگه اونا گفتن، شما اشتباه فهمیدید. حالا اینا ممکنه الان متون اونا بود، قبلا خونده شد، مقایسه کنید. اونی که ما بیشتر دنبالشیم و ببینید، چون فهمه شهید صدر رو از اونا قبول بگید نداریم، این نقداشم بر پایه فهم خودشه، دقت میکنید؟ لذا به اینا هم نمیپردازید. اونی که الان میخوام بحث کنم راه حل خود شهید صدره. خب با شیخو که از نه دیگه، اونو که خودمونم نقدای کردیم گذاشتش کنار دیگه. بچی ما باید آخوند رو جواب بدیم، چون ما اونو رفتیم و اونو باید جواب بدیم. و چون میگیم آخوند هم اینو نمیگه، آغازی ها هم اینی که شما میگید نمیگه، پس این نقدایی که شما به اینا میگید اصلا وارد نیست، چون اصلا اینو نمیگفتن که بخواد این نقدا بهشون بیاد. اما اونی که الان میخوام بگیم راه حل خود شهید صد. خود شهید صد چیکار میکنه توی این قضیه جعل و اراده؟ خود ایشون خدمت شما عرض شود که میاد این کار رو میکنه. ببینید یه نکته ظرافتی هست، شهید صد ارتکاز رو داره که قید وجوب لزوم تحصیل بگید نداره، قید واجب لازم و تحصیل هست. از اون ور اشکال این که اراده نمیتونه قید بگید بپذیرنم قبول داره، یعنی اراده امرش دائره بین وجود و تصریح هم میکنه، اراده امرش دائره بین وجود و عدمه، نمیشه که قید برداره، اینم قبول داره. بعد چطوری میخواد درستش کنه؟ میاد توی متعلق اراده تصرف میکنه. ببینید تو بیانی که آخوند اینا میگفتن، که ما هم میگفتیم، که آغازی هم میگفت، که بیان مشهور بود، آیه حائری هم میگفت، ما متعلق اراده رو چه در واجب مطلق چه در واجب مشروط میذاشیم خود طبیعت، غیر از اینه در چه مطلق چه مشروط متعلق میشد اون طبیعت. منتها میگفتیم در مشروط هیئت قید خورده، در ماده هیئت قید نخورده. ما مگه این کار نمیکردیم؟ متعلق رو میذاشیم خود طبیعت. شهید صد میاد اینجا رو تغییر میده، میگه تو واجبای مطلق متعلق همون طبیعت بمونه، به مطلقا کار نداره، اما تو واجبهای مشروط متعلق خود طبیعت نیست. مثلا توی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه بگید سبیلا، ما مشروط چکار میکردیم؟ ما میگفتیم من استطاع الیه سبیلا قید میشه برای هیئت لله علیه، درسته؟ اینطوری میگنیم دیگه، که بعد میشه شرط وجوب، بعد لزوم تحصیل هم نداره، ما این کار میکردیم. ایشون میگه نه، اون اراده ای که اینجا هست مطلقه، ولی متعلق اراده طبیعی حج نیست، متعلق اراده جامع بین تحقق استطاعت با تحقق حج، یا عدم جمع بین تحقق استطاعت و ترک حج. دقت کنید تعبیرشو، نه یکی، نه نه فرق نکرد، نه نه میگم خود شهید صد هم هر چند تا رو میگه، تو تعبیرش نگاه کنید چند تا تعبیر رو میگه و همش هم یکی. جامع مراده، یعنی چی جامع مراده؟ یعنی اگه استطاعت بود باید حج بیاد، نمیشه حج بگید نیاد، اما اگه استطاعت نبود لزومی برای حج نیست. اینو میبره میذاره تو متعلقه بگید اراده. یه بار دیگه جامعی که میذاره اینه، میگه مکلف نباید، حالا به تعبیرها مختلف میگم، یه تعبیر مکلف نباید جمع کند بینه، مثلا ثبوتیشو بگم تا اثباتیش، ولی یکیه اثباتیشو بگم، آه باش اثباتی، آخه توی ثبوت یه بیان میکنه، توی اثبات من دیگه میکنه، ولی یه مطلبه چند بیان جنبه ثبوتیش اینه، اگه استطاعت محقق شد باید ترک حج محقق نشه، یعنی من مولا اراده میکنم، ارادم قید نداره، ولی متعلق ارادم اینه که اگه استطاعت ثابت شد حج ترک نشود، و اگر به خاطر اینکه فکر کنه وجوب نمیشه قید زد، واسه همینی داره میره اینجا، اگر استطاعت محقق شد نباید حج بگید ترک شود، و اگر استطاعت محقق نشد من نسبت به انجام یا ترک حج الزامی بگید ندارم، شوق الزام آوری ندارم. پس میاد 600 در مورد واجبات مشروط، واجبات مطلق نه، اونجا متعلق همون طبیعته، در مورد واجبات مشروط اراده رو فعلی میگیره، اراده رو قید بگید نمیزنه. دقت کنید که فرقش با قول مختار که قول مشروط هم هست معلوم شد. حالا میگم کدوم ارتباط رو یکم صبر کن. اراده رو قید نمیزنه، اراده رو مطلق نگه میداره، اما با قرار دادن متعلق اراده به اون جامعه نه به اون طبیعت تنها، ارتکازش رو برای اینکه شرط وجوب لزوم تحصیل ندارد و شرط واجب مطلقا لزوم تحصیل دارد حفظ میکنه. چون وقتی اومد تو واجبات مشروط متعلق اراده رو اینجوری گرفت که اگه استطاعت بود ترک حج نباید میشود و اگر نبود من نسبت به ترک حج شوق الزام آور ندارم، مفهومش این میشه که تحصیل استطاعت لزومی بگید ندارد. یعنی اونی که ما با قید هیئت بهش میرسیدیم، یعنی ما دو تا ارتکاز میزنیم دیگه، قید هیئت، قید هیئت، قید ماده، قید ماده، شرط وجوب لزوم تحصیل نداره، شرط واجب لزوم تحصیل داره. درسته از اولش دست کشید، هیئت رو مطلق نگه داشت، طلب رو مطلق نگه داشت، اراده رو فعلی کرد، ولی دومی رو حفظ کرد. یعنی متعلق اراده رو وقتی جامعه گذاشت، جامعه هم گذاشت، عدم جمع بین تحقق استطاعت با ترک حج دیگه لازم نمیشه تحصیل استطاعت و شرط. ارتکاز دوم حفظ کرد، نیومد مثل شیخ بگه حالا هر جا هم که قید ماده شد، قید ماده اینطوری است که لازم تحصیل باشه، قید واجب لازم تحصیل باشه، تفصیل لبی بدیم. شیخ این کارو میکرد دیگه، اینو نگو، گفت قید واجب لازم تحصیله، اما اومد قیود ماده رو با متعلق قرار دادن این جامعه از لزوم تحصیل بگید در آورد. حالا مثلا اینو به تعبیرها مختلف میگه، ولی برای اینکه گیج نشید تو تعبیرها به مثالا رو بذارید جاش، جا شرط بذارید استطاعت، جا مشروط بذارید حج. حالا بیانهای مختلفی که میگه رو نگاه بکنید، همش یه چیزی داره میگه. یه جا تعبیر میکنه جمع نکند، عدم جمع نکند تحقق شرط را با عدم تحقق مشروط. یه دفعه دیگه میاد میگه جمع بکند شرط را با تحقق مشروط. یه بار دیگه تعبیر میکنه نسبت به عدم تحقق شرط با مشروط اراده ای ندارد. شما اگه جای اینا جای کن شرط ها بذارید استطاعت، جا مشروط ها بذارید حج، ببینید همش یکیه، تناقض نمیگه شهید صدر، یه مطلبه مطابق بیانهای مختلف میگه، و همش هم همینه که اگه استطاعت نیامد من اراده ندارم، اگه استطاعت آمد باید حج را بیارید، نباید ترک حج بکنید. مثال دیگه هم سب کنید، مثال دیگه هم که بخواید بزنید چی گفتی؟ نه دیگه، اینا چون جامعه انتزاعی هم جامعه ماهوی نیستن. در جامعه انتزاعی یه عنوان شرال اسمی که عرف بفهمه، ولی عنوان احد و هما کافی هست. چی؟ نه جامعه ماهوی نیست که، یعنی یه عنوان کلی باشه اینا بشن افرادش.
نه قیدش چیه؟ شرطش
چیه؟ استطاعت دیگه، شرط استطاعت مشروط حج، متعلقش عدم جمع بین تحقق استطاعت با ترک حج.
الان جامعه شرط مشروط دیگه، اون دیگه است. شرط باشه مشروط نباشه،
شرط باشه نه، اراده میکنه که اگه شرط
باشه نباید مشروط ترک کنه،
اصلا نباید باشه.
این جامعه ماست، الان قیدش چیه؟
همین شرط قیدت دیگه، استطاعته.
ببین
ما جامعه رو کی میگه؟ ما متعلق رو کی میگرفتیم؟
ما طبیعت.
طبیعت اومد متعلق رو عوض کرد، جامعه کرد. برای چی؟ برای اینکه ماده رو قید نزنه که بشه شرط واجب، ما میگفتیم قید به هیئت بخوره میشه شرط وجوب، قید به ماده بخوره میشه شرط واجب. شهید صدر این ارتکاز رو داشت که شرط واجب کلن لازم و تحصیله، پس میخواد در عین اینکه قید رو به هیئت نمیزنه، قید رو به ماده هم نزنه که بشه شرط الواجب. پس چی کار میکنه؟ میاد متعلق واجب رو، متعلق اراده رو در واجبات مشروط این جامع میذاره. یه طبیعت داریم که متعلق اراده در واجب مطلقه، اونجا رو دست نمیزنه. یک در متعلق اراده در واجب مشروط دست میذاره و میگه متعلق اراده رو در واجب مشروط جامع میذارم، بعد تو خود اراده میگه هیچ قیدی نیست، اون اراده و شوق مطلق. بعد مثالای دیگه هم میزنه، بذارید پیش بریم نمونه. مثالا دیگه هم میزنه، مثلا اون شرب آب رو در مثال تشنگی میگه من اراده مولا رو قید نمیزنم، واجب مشروطه دیگه، شرب ما واجب مشروطه، شرطش رفعتشه. ما چی کار میکردیم؟ میگفتیم رفعتش قید هیئته، مگه نمیگفتیم چه شرط وجود؟ میگه عتش کنه، رفعتش مصلحت، عتش قید هیئته، اگر تشنه شدی عتش داشتی آب بخور. ما میگفتیم این عتش قید هیئته، قید اراده است. اینشون میگه که نه، من هیئت یا اراده یا طلب رو قید نمیزنم، اراده ای که مولا به رفع عتش داره ارادش فعلیه، اون قید نداره، ولی متعلق این اراده رو چی قرار میدن؟ این که جمع نکن ای عبد بین تشنگی و عدم شرب ما. مثلا اینم یه مثال دیگه‌ش. خلاصه تعلق قید به طلب و اراده رو معقول نمیداند، اراده فعل در واجب مشروط رو فعلی میدونه، تو متعلق تصرف میکنه و چند بارم تکرار میکنه که تنها راه حل معقول اینه که ما ببینید چرا اینطور میشه. از یه طرف اشکالاتی رو که میگیرن که اراده قید بر نمیداره، هیئت قید بر نمیداره، قید برداشتن لحاظ استقلالی میخواد، اراده لحاظ استقلالی نیست، اینو میپذیره. از اون برم ارتکازش برای اینکه شرط واجب لازم و تحصیله و شرط وجوب لزوم تحصیل نداره، اینم میخواد بپذیره. چون این دوتا رو میخواد بذاره کنار هم، میگه راه حل معقول همینه و راه حل دیگه نیست. من چند تا عرض اینجا سریع بگم. جلالشاشو گفتم، اگه بخواد بگی چی میگی بعد بگی اثباتشو چی میگه. همین رو بگم حل میشه. یک، اولا شهید صدر برای چی داره این کار رو میکنه؟ اگر اون مسلک خودش داره حرف میزنه که او اصلا نیاز به این کار نداره. ببینید قضیه از کجا شروع میشه، چه اینجا چه توی بحث قبلی و چه بسیار ما از این موارد تو اصول داریم که ما یه ارتکازی بگید داریم، از اون طرف یک محظورهای عقلی هم داریم، میخوایم ببینیم این محظورها رو میتونیم حل کنیم یا نمیتونیم حل کنیم. همونطور که تو بحث قبل اشاره کردم، سه تا مبنا اینجا هست. یه مبنا مبناییست که آقای خویی، امام، عاشق جواد، استاد ما آقای امیرشادی، اینا قائل بودن که اینا قائل به اعتباریات محضن، میگن اینا احکام اعتبارند، اعتبار محضم هستن، اعتبار از این فرض، حتی اگه متعلق این تناقض هم باشه به شرطی که لغو نباشه اشکال نداره. لذا هر چی شما از این قوانین عقلی بیاری میگه اینا خلط اعتبار و تکوین درست نیست. شما امامو بخونید، خب کسی که مبناش اعتباری محض است راحت تموم کار. شما امامو نگاه کنید، امام میگه اینا خلط اعتبار و تکوینه، هیچ بحث نمیخواد، هم تو شرط متأخر میگه، هم اینجا میگه، هم جای دیگه. آقای همیشه همینطور، آقای آشقزاد هم همینطور، اینا اینطوریه، اینا اصلا اینقدر تکلف نمیخوام، شما هم نمیخوای. شما های شهید صدرم که میای میگی اعتباریات مال واقعا احکام مال بگید قواعد فلسفی مال تکوینن، شما هم اینقدر چیز نمیخوای که شما هم تکلف نمیخوای، برای چه زوری میزنه یه جوری جامعه درست کنی و متعلق درست کنی؟ خیلی راحت میتونی بگی آقا این اعتبار در ظرف بگید واقع، نه در ظرف تکوین، استحاله در ظرف بگید تکوین، تمام میشه میره. نه نیست، ما الان در مورد تکوین که اشکال ما ایرادامون چی بود؟ میگفتیم امری که خودش مثلا اراده بسیط، بسیط غیر ورد نیست، بسیط و غیر بسیط مال تکوینه، مال اعتبار نیست که.
اینجا مشکل اراده نیست، مشکل اراده.
نه مشکل اراده، نه کدوم اراده؟ کدوم یه لحظه، کدوم اراده؟ اراده اعتبار، نه اراده واقع. یه وقت مولا اراده میکند فلان چیز رو اعتبار کند، اراده آمر به اعتبار دیگه، اراده نمی کنه امر تکوینی رو که. اگر مولا اراده نه اراده، بابا اراده مبدعه، اراده تکوینی تکوینیه، اراده واقعی واقعیه، بسته به نوعشه. یه وقت مثل ما میان میگی واقع و تکوین یکی هن، اون موقع این حرفا درسته. اما وقتی شما حساب واقع رو از تکوین جدا کردید، دیگه اراده واقعی رو مساوی با اراده بگید تکوینی نمیدونید. پس از اینکه اراده واقعیت نمیرسید به اینکه اون قوانین تکوین باید توی او جاری بشه. بنابراین اینه، و اونایی که این مسلک رو دارن اصلا نباید این راه رو برن. دیدم آقای قائنی هم خودش همینطور، آقای قائنی هم مبنام شهید صد رو داره، دیدم ایشون هم اینا نه اون رو مسلک مختاری، اون جوابم میگه درسته، نه نه میگه اون جوابم درسته، اما خودش توی جلسه 26 میگه اصلا نیازی ما به این تکلفات نداریم. دیدم اینو 11/8/1400 جلسه 26 شهید صدر هم نیازی نداره، اون برای توجیه آخونده، یعنی برای ماهاست. پس بنابراین اگر کسی مبنای شماها را دارد که طبیعتا باید بگه این که مولا واقعا چون این اراده ای کرده است، دلیل نمیشه که تکوینن هم چون این اراده ای بگید داشته باشه، قواعد تکوین هم نمیاد، اصلا نیازی به این پیچ و بندا نداره. این از اگرم میخوای رو مسلک ماها درست کنی، یعنی ماهایی که میگیم اراده وقتی واقعیت دارد یعنی تکوین هم دارد، ما اینجوری میگیم دیگه، ما تفکیک واقع و تکوین رو قبول نداریم. به اون گروه اول میگیم احکام اعتباری هم، ولی اعتباریات محض نیستن، ما اینو میگیم اعتباریات محض نیستن. و اینم بر اساس مبانی کلامی شیعه میگیم که الفعل و یکون و حسنا فامر به اشاره، فقط این نیست که امر لغو نباشه، ظهورش اینه که خود فعل باید حسن داشته باشه، حالا یا خود مامور به یا مرشد الی یا ذل مقدمه، باید تو فعل باشه. حالا ایها وقتی که اونو قبول نداشتیم نمیتونیم حرف امامی دارو بزنیم، از اون ور اوصیت واقع از تکوین هم قبول نداریم، بگیم همین که تو اعتبار مولا واقعا این اراده را دارد، اراده واقعی دارد، یعنی اراده تکوینی هم دارد، یعنی قواعد تکوین اینجا هم جاری است، تفکیک بین واقع و تکوین نداریم، اراده واقعی این اراده تکوینی، حالا متعلقش هر چی باشه. اینو که گفتیم خب ما هم نیازی به این کار شما نداریم، خیلی راحت تر مسئله حل میشه اگه رو مسئله که ما داری حرف میزنیم. به لحاظ محظوره که اراده قید بر میدارد یا بر نمیدارد، با یه تفکیک مقام انشاء و مقام فعلیت و مختار حل میشه اگه رو سیستم ما داری جواب بدیم. این رو سیستم مشهور انشاء با وجود بگید علمی و لحاظی است. اون شوقی که شما میگید، میگید شوق و اراده، اون شوق، اون ملائمت با طبع مولا، اون با وجود علمی یا لحاظی است که وجود علمی قید اوست و وجود علمی خب ملحوظ استقلالی است، طبعی که نیست. مولا میبینه این شی مصلحت دارد، اراده میکند آن را، این اراده و انشاء تو اینجاست، این راجع به این مشکل اون بنابراین میره توی اراده وجود علمی. فعلیت منوط به وجود خارجی است و تا وقتی وجود خارجی هم نیامده بگید فعلیتی هم نیامده. خب این مشکل حل میشه. لذا قید بخوره به هیئت، اراده قید برداره، انشاء قید برداره، هیچ اشکال نداره. یعنی همونطور که در مرحله ملاکات اگر من علم داشتم که این ملاک قید داره، در ظرف انشاء هم انشاء من میتونه قید برداره. مطلب قیدش وجود علمی اون بگید ملاکه، نه خودش. بعد هر وقت هم که به فعلیت رسید، تحقق پیدا کرد، به فعلیت میرسه، مشکل حل میشه. پس این مشکل عدم امکان تقیید اراده با یه تفکیک انشاء از فعلیت حل میشه. صف... چرا؟ بطا میگم میگم یکم صف ردش درست نیست. حتی قبلا هم اینو جواب دادم، چون قبلا هم ذهن انشاء گفتم اشتباه اینه. آقا اگر حرف من یه لحظه حرف من گوش بده، اگر رو مسلک خودت میخوای حرف بزنی اصلا این تکلفاتو نمیخواد. اگر رو مسلک دقت کن ما میخوای حرف بزنی، با مسلک ما تو انشاء و فعلیت مسئله هر اولیش حل میشه، بقیه حالا میگم چی حل میشن. این که شما اول یه جور برخورد میکنی که نگار رو مسلک ما میخوای حل کنی، بعد که حرفای ما رو میخونی میای با مسلک خودت بگو نقد میکنی، این منطقی نیست. شما اگر رو مسئله خودت میتونی میخوای بیای، یعنی میخوای رو مسئله خودت انشاء رو بگی، رو مسئله خودت تکوین رو بگی، واقع رو بگی، که اصلا این معذرا پرید نمیاد، اصلا تکلف نمیخواد. اگر رو مسلک ماها داری حرف میزنی، رو مسلک ماها که انشاء و فعلیت میگیم، مشکلی نداره اون انشاء قید برتابد به وجود علمی و لحاظی. اینه. البته این که شما گفتید درست گفتید، مثلا این نکته رو که گفتم توجه کنید، من دارم میگم با چه سیستمی میخوام حرکت کنیم. اینا قاطی شده اینجا، یه جا رو حرف خودش، یه جا این سه تا سب کن. ما دوتا با من سه تا رو حل میکنم. میگم این راجع به قضیه قید انشا، راجع پس قضیه قید انشا با تفکیه انشا باید حل میشه. تعلق شوق یا همون ملائمت با طبع مولا به صورت مقیدش مشکل نداره، چون با وجود علمی انجام میشه. اما راجع فعلیت هم با تحقق خارجی که گفتم اینو، بعد میایم سراغ اون محظور لحاظ عالی استقلالی که وجدان هم یکی از سخت‌ترین ملاکاته. این محظور است. اینو چی کارش میکنی؟ اینم دو تا حرفه. اگر کسی تو اطلاق و تعقید مسلکش مسلک آیه حائری شد، خب راحته، اون اصلا لحاظ نمیکنه. اگرم مسلک مشهور شد، ببینید یک لحاظ، یک دال داریم، ابراز داریم، جمله ای داریم که مولا داره میگه، یه انشاء داریم که جعل مولاست، اون روی مختار، اون مشهور، اون که باید لحاظ استقلالی بشه در ظرف انشاء، در ظرف جعل، چون اونجا داره ملاکاتو میده. اینی که الان به صورت جزئی و هیئت آمده ابراز اون انشاءه، ملازمه ندارد که اگر کسی در ظرف انشاء، در ظرف ابراز لحاظ عالی کرد، هیئت آورد، جزئی آورد، در ظرف بگید در ظرف انشاء هم باید عالی لحاظ کند، ملازمه ندارد. لذا معتقدیم خلافاً آیه امن شاهده اینو قبول، با این قبول شاهده ما اعتقاد مذهب میکرد ولی اینو قبول داشت، من میتونم وجوب نماز جمعه را، وجوب یک عمل رو در نظر بگیرم، ببینم ملاکش قید داره، انشاء من مقید انجام میدم و ملحوظ استقلالی کردم، اون شعر دیدم ملاک داره، ملاکش قید داره. اما در مقام گفتن این هم میتونم بگم سل صلات الجمعه که دالش رو، ابرازش رو هیئت بذارم، هم میتونم بگم بگید صلات الجمعه واجبتون که دالش رو ماده بذارم، اسم بذارم، هر دو میتونه. بل وجدان همونطور که مرحوم آخوندم گفت بل وجدان که آخوندم گفت تقیید اراده و طلب و انشاء ممکنه، برعکس اینه که شما میگید. چرا؟ چون من میتونم بفهمم مصلحت مقید است، خود شایسته هم تصریح کرده، و بعد انشاء هم میتونم مقید بکنم، دال بر انشاء هم هیئته. یعنی وقتی که من توی یه آیه میخونم لله علی الناس حج البیت، من استطاع الیه سبیلا، میگم این قید قید هیئته، میشه دال، میشه وجوب مقید، وجوب مقدر، این وجوب قید ور میداره، نه اون ابراز قید داره. در حقیقت کشف میکنم اون انشاءه قید داشته، تو انشاء هم لحاظ استقلالی بوده، ملازمه نداره. این هم عرض ماست. حتی رو باید فکر کنید ببینید آیا شما به وجدان میگید فرق نمیکنه در یه حقیقت، یه انشاء میتونه بگه هم با صل صلات الجمعه هم با صلات الجمعه واجبتون. اگه اینو بگید جواب ما تمام میشه و این مشکل هم حل میشه. اگر نگید باید یه فکر دیگه بکنید، ولی اون محضور ناینی میاد. اینم راجع به این قصه. و اما راجع به قضیه حرف آخون اینجا بگم دو تا جوابشو قبلا گفتم، سمونم بگم که این تمام شه. یکی ما اومدیم گفتیم آقا موضوع علت جزئی باشه، جزئی قابل تغییر افرادی نیست ولی تغییر احوالی ایراد نداره. این یه جواب. جواب دوم تو همون افرادی هم با زیق فمر رکیه قابل حل، اینا رو گفتم. این سومی رو میگم آخرش بشه. مرحوم آخوند فکر کرده که هر کی موضوع الله رو خاص بگیره باید جزئی حقیقی بگیره که بعد قابل تغییر افرادی هم نیست. ما منکر این نیستیم که یه وقتای خاص باشه باید جزئی حقیقی هم باشه، ولی لزوما اینجوری نیست. خوب دقت کنید ببینید ما وقتی میگیم موضوع الله حیات خاصه یعنی چی؟ یعنی اینا رابطه بین مفاهیم هم. درسته؟ این رابطه رو میگیم خاص. رابطه در خارج همیشه جزئی حقیقی است. رابطه در خارج همیشه جزئی، چون وجود مساوی با تشخصه. رابطه هم مندک در طرفینه. وقتی رابط خارجی است، یعنی طرفین هم در خارج هم، طرفین جزئی حقیقی هم، پس این هم جزئی حقیقی هم. رابطه در ذهن هم مندک در طرفینش باز، طرفینش این دفعه مفهوم هم، نه واقعیت خارجی. وقتی طرفین مفهوم شدن، یه وقت اون مفاهیم جزئی هم، این رابطه هم جزئی میشه. یه وقت مفاهیم کلی هم، این رابطه کلی میشه، نه جزئی. خوب دقت کنید. مثال عاشق جواد رو بگم، بعد مثال آقای قاهری رو میگم. مثال عاشق جواد فی، یه وقت میگی صلا زیدون فی المسجد، فی رابطه بین نماز زید و مسجده. اینجا چون زید یه نفر مشخصه، مسجد هم یه جای مشخصه، طرفینش مفهوم جزئی هم، این موضوع الله رابطه شما هم جزئی حقیقی است و لذا قابل تغییر افرادی نیست. اما یه وقت میگی از صلات و فی المسجد، خوب دقت کنید، افضل من از صلات فی البیت، اینجا هم فیه، بازم خاصه، یعنی رابطه، رابطه بین طرفینه، ولی طرفین نه مفاهیمه، بگید کلیه. لذا این رابطه هم دیگه کلیه، جزئی حقیقی نیست. بنابراین این که شما میگید موضوع الله خاصه، نتیجه میگیرید جزئی خارجیه، بعد میگید تغییر افرادی نداره، این خلط رابط خارجی با رابط ذهنیه، خلط ذهن و عینه. رابط خارجی همیشه جزئیه، رابط ذهنی ربط بین مفاهیمه، بسته به مفاهیمی که طرفینش هستن میتونه جزئی باشه، میتونه بگید کلی باشه، و چون در بعض جا کلی بشه قابل تغییر افرادی هم میشه. لذا این محصولم با مجموع این ستا اطلاق احوالی یه جای کار را میدازه. یه جاهایی این در عین این که جزئیه، ولی چون طرفین در این که خاصه، چون رابطه بین مفاهیم کلیه. مثلا این مثال آقای قانی هم اینه، سرت و من البصره رابطه بین مفاهیمه و جزئیه، سر من البصرت علل کوفه رابطه بین مفاهیمه و کلیه. اینم مثال ایشون، اونم مثال آقای تبریزی. لذا هر سه تا محظور به راحتی حل میشه، نیازی به این تأویل عجیب غریب در متعلق بگید نیست و مشکل حل خواهد شد. والحمدلله رب العالمین. فردا انشالله، فردا شنبه انشالله برمیگردیم کفایه ادامه بحث که میره سراغ مقدمه مفوضه چیز علمی. علمی 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 به ترتیب کفایه آره، به ترتیب کفایه برمیگردیم رو کفایه.
کلا منظور از خاص رابطه
خاصی که ما تو بحث معنای حرف قال شدیم طبعا لاصفهانی رابط بود
آجا همون وضع موزون لحام دیگه.
خب نه رابط رابط بود آره، بعد رابط مثل جزئی اضافی، یه جاهای جزئی حقیقیه یه جاهای کلیه. مرحوم آخود میدونی آخود اینو دیده بود تو هدایت المسترشدی، ولی وقتی فکر کرده بود هدایت المسترشدی چون ندیده دیده نمیتونه مشکل رو حل بکنه، گفته منظور از جزئی جزئی اضافیه. بلکه تو وهوه کما ترا این تو کفایه این اومده، در حالی که ما اونجا توضیح دادیم از آشمان دوستایی که این خاص یعنی رابط، رابط یعنی رابط بین مفاهیم. حالا این مفاهیم یه وقت کلی هن یه وقت جزئی هن، جزئی باشن میشه جزئی حقیقی، کلی باشن میشه کلی. لذا این خاص میشه جزئی اضافی که هم با جزئی حقیقی قابل جمع هم با کلی.
حاجا طبق مسلک
که این اصلش تو هدایت المسترشدین ها،
ولی هیچ وقت تشخص پیدا نمی‌کنه، پس همیشه قابل تغییره.
تشخصش
چون برای وجود خارجی تشخص موضوع نه، هم که وجود خارجی
نه به حمل شایع. اینا مثلا مفاهیم هم دیگه، اینا همه مفاهیم همین جوریه، همه مفاهیم به حمل شایع جزئی ان، به حمل اولی به ماهیتیه بگو کلی ان، به لحاظ حکایتگریشون هم میتونن جزئی باشن هم میتونن کلی. همه مفاهیم همینطورن، چه مفاهیم طرفینش چه خودش،
همه مفاهیم قابل تغییرن.
نه نه، در کدوم لحاظ؟ در لحاظ حمل شایع هیچ مفهومی قابل تغییر افرادی نیست،
ولی قابل تغییر احوالی هست.
هست
ولی تشخص قابل
یه لحظه گوش بده، همون تشخص خارجی هم قابل تغییر احوالی هست، تغییر افرادی برنمیتابه.
تشخص خارجی یعنی وجود خارجی قابل
میگم این وجود خارجی یه وقت نشسته است، یه وقت ایستاده است، یه وقت خوابیده است.
کدومش هست بر صورت
نه اونو میدونم، اون تو قضیه خارجی همینطوره، ولی من وقتی میخوام راجع به قضیه خارجی سخن بگم میتونم بهش قید احوالی بذارم.
آره
این راجع به این قصه بذار یکی یکی. پس اون حیثیتش مهمه، بعد توی حیثیت حمل اولیش که خب کلیه، ولی معمولا لحاظات اشاره چون مساله و مفاسد در خارجه از اون حیثیت حکایتگریشه، تو حیثیت حکایتگری هم جزئی میشه هم کلی. مثلا از صلات فی المسجد افضل من از صلات فی البیت قابل تغییر افرادی هم میشه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قابل تغییر افرادی هم میشه، غیر از راه حل ضعیف و مرکیه. چون خاص که هستن طرفش داره کلیه،
یعنی در معنی حرفی نسبت به خاص بودن رو میدونم الان جل اصطلاح هست
جل نیست. ببینید
شما جا شما داخل مثلا
ما جل نکردیم اینو قبلا هدایتون گفتم شده گفته